السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولة الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوه النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرعوا الی الله. خوب، طبق روال هر شبمون غیر از دو سه شب اول که بحث رمضان المبارک بود و حدیث امام سجاد راجع به ورود به ماه شریف رمضان در صحیفه سجادیه، وارد بحث شدیم. امشبم باز به آیاتی در این جلسه نورانی ختم قرآن کریم برخوردیم که مستقیم با بحثمون مرتبط بود. دیشب آیاتی رو مرور کردیم ولی خب وقت اجازه نداد بحث تکمیل بشه، یعنی به سرانجامی برسه. یه مقداری تتمه بحث باقی موند. یه اشاره مختصر کنم بعد یه نکته‌ای. خدای متعال فرمودن که الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. پیغمبر من، نمیبینی یه عده‌ای که مدعیان تو رو قبول دارن، تو رو به پیغمبری قبول دارن، به تو ایمان دارن، به من خدا ایمان دارن، ایمان دارن، ولی به این نکته‌ای، به یه بنبستی، به یک سوالی، به مشکلی که میخورن، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، برای حل مشکلشون میرن به طاغوت رجوع میکنن، میرن به دشمنان ما رجوع میکنن. دیگه امروز اگر مثلا زمان پیغمبر اکرم آدم ها اینجوری بودن، مثلا بعضی اشخاص دور رسول الله کسانی بودن که منافقانه زندگی میکردن، ظاهرشون مؤمن بود ولی باطنشون هنوز باور نسبت به دشمنان دین و پیغمبر داشتن، الان دیگه جریانی، جناحی، حتی دولتی، یعنی ما تو دوره‌های مختلف داریم حتی طرف صاحب دولته که یرید ان یتحاکموا الی الطاغوت، میگه هرچی اون طرف بگه درسته. تو این جنگ نابرابر اقتصادی و واقعا مهلک اقتصادی که حالا پس لرزه‌های فرهنگی و اجتماعی و امنیتی و سیاسی هم اخیراً داشته و داره، قاد الفقر ان یکون کفرا، گاهی اوقات کفر میاره فقر، تنگ دستی. بعضی از دولت مردان تو دوره های مختلف یرید ان یتحاکموا الی الطاغوت، رفتن سراغ بیگانه. یعنی یه زمانی، زمان پیغمبر، افراد اینجوری بودن که منافقان عمل میکردن، الان جریان هایی هستن که منافقان عمل میکنن، اینا الان منافقینن. چرا آقا شما زود اسم میذارید سر اینا؟ عجله نکن. آیه بعدی اینه، از قال از قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. ما اسم نمیذاریم، خدا میفرماد اینا منافقه. هر کی به طاغوت رجوع کنه منافقه، هر کی، هر کی. آیت الله العظما هم باشه به طاغوت رجوع کنه منافقه، رئیس جمهور هم باشه به طاغوت مراجعه کنه منافقه. تو بالاخره کدوم طرفی؟ اگه ایمان به حق داری، ایمان به دستور حق داری، خب چرا رفی دشمن حق رو بهش مراجعه کردی؟ چرا قضاوت اون طرف رو میپذیری؟ حالا منافقین کوچولوتر هم هستن دیگه، بعضی ها شعبه هایی از نفاق توی زندگیشون هست. من حالا این قصه رو فردی اجازه بدید نکنم، همین جریانی کافیه. بالاخره یکی دو شب پیش با هم صحبت کردیم، جریان نفاق به اندازه از اول صدر اسلام که کلی آیات نفاق تو قرآن کریمه، یعنی چی؟ این بار زمان پیغمبر اکرم، از اون روز تا الان، یعنی از 1400 سال پیش، 1440 خورده سال پیش تا الان، منافقین خوب رشد کردن. اگر زمان پیغمبر افراد بودن یا نهایتاً احزاب بودن، کل حزب به ما لدیهم فرحون که تو آیه قرآن راجع به احزاب هست، تو همین حدیث شریف امام سجاد راجع به ماه رمضان هم، اونجا هم امام سجاد اشاره میکنه خدایا من با کسانی که با هم بد کردن، دشمنی کردن، کاری کن که از راه سلم و آشتی وارد بشم، الا کسانی که به خاطر تو با من دشمنی کردن و الا احزابی که من هیچ وقت با اونها صاف نمیشم، چون اونها دشمن تو هن، چون به خاطر تو دشمنی کردن با من، نه به خاطر خودم، خاطر تو. گفتن این امام حقه، این مرد حقه، این بنده حقه. اینایی که الان با ما دشمنی میکنن برای چی با ما دشمنی میکنن؟ به خاطر خودمون. ما چه کار کردیم؟ این سر دنیا، اون سر دنیا، امریکایی ها همه فاصله دارن، ما چه کارشون کردیم؟ چرا با ما دشمنی میکنن؟ چرا هنوزم حرف اینا اینه؟ سناتوره رو امروز دیدید توی اخبار ساعت 2، هنوز تو کنگره اینها، هنوز تو دولت اینها، هنوز تو احزاب اینها. این کینه از ملت ایران برای چی دارن؟ ایران چه کار کرده به امریکا؟ بله دستشون رو قطع کرده از کشورشون، گفتن برید زندگی خودتون رو بکنید، یا اینکه برید سراغ کشور خودتون، به ما چه کار دارید؟ نهایت بیرونشون کردیم، کاری که نکردیم. و البته همین بیرونشون کردن خیلی برای اینها کاره، چون هیمنشون از بین رفته. یا آخری ها که دیگه اومدن حمله کنن، شما رو از بین ببرن، شما تو عین الاسد روشون هم کم گردید. یا حاج قاسم سلیمانی رو توی این انقلاب تربیت کردید، که حاج قاسم سلیمانی اومد تمام نقشه های امریکا رو برای خاورمیانه نقشه بر آب کرد، برای خاورمیانه، برای آینده مدیریت جهانی امریکا، هژمونی امریکا رو به هم ریخت. یه نفر، همین یه نفر، آقا مدافعین حرم، مدافعین حرم حاج قاسم سلیمانی اگر نبود کاری ازشون بر نمی اومد. فرمانده نقش کلیدی داره، باید یه جلودار، باید یه رهبر، باید یک فرمانده جلو باشه، مقاومت کنه تا نیرو دارش جمع بشه. مثل زمان جنگ ما، وقتی هاشمی خالی کنه بیاد عقب، ما اونجا هر چی کشته هم بدیم آخرش با قطعنامه ختم میشه، هر چی هم کشته دادیم. تا همین امروز هم هنوز هیچ دادگاهی در جهان مطالبه خون 213,000 کشته ای که صدام رو دست ما گذاشت، هیچ دادگاهی، هیچ قوه قضاییه ای تا حالا تو این دولت های مختلف تو دوره های مختلف پیگیری نکرده. چرا؟ نمیدونم. هیچ کسی. جای جای کشور ما مثل همین یادمان شهدایی هستن که خدا جلوی چشم ما قرار داده. تو همین قرآنش فرموده من قتل مظلوم ما فقط جعلنا لولیه سلطانا. یه نفر مظلوم کشته شد، اولین مسئله، مهمترین مسئله اینه که پیگیر حقش باشید، و ما پیگیر حقوق شهدامون نیستیم، نیستیم، نیستیم. نهایت اینه که احترام میگذاریم یادواره و شب خاطره و تشییع و اینها رو انجام میدیم، اما مطالبه خون به حق دیگه خیلی جدی میشه، خیلی جدی میشه. اونایی که قدرتمندن باید تو این قصه ورود کنن که نمیکنن. نمیدونم، باید پرسید، باید از سران قوه قضاییه در دوره های مختلف پرسید شما چرا به این ورطه وارد نشدید؟ آقای مجلس شما چرا قانونی بالاخره لایحه‌ای یه قصه ای تو دوره های مختلف؟ مسئله شهدا که فقط رسیدگی به خانواده هاشون نیست، حالا اون بخشی بشه بخشی نشه درست دقیق اینا مهم نیست، خود خانواده های معظم شهدا هم بیشتر از این رسیدگی ها مطالبه خون بچه هاشون رو دنبال میکنن. یعنی این درستش اینه، منطقش اینه. تو دولت های مختلف، تو دوره های مختلف، تو این قصه بوده. خب اینجا خدای متعال میفرماد پیغمبر من اگه بهشون بگی بیاید به آنچه که من گفتم، من نازل کردم در کتاب آسمانی تورات انجیل علم قرآن، به این عمل بکنید، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، میبینی که منافقین نه خودشون نمیان، دیگران هم نمیخوان بذارن، دیگران هم نمیذارن به دین عمل بکنید شما، نمیذارن. منافقینی که تو دوره های مختلف به هر اسمی، جناح راست جناح چپ، آدم مثبت آدم منفی، به هر اسمی به رهبر انقلاب به امام فشار آوردن که آخو بسه دیگه، انقلابیگری بسه، مبارزه بسه، جهاد بسه دیگه، صلح کنیم، گفتگو کنیم، مهربانی کنیم. آن اینا منافقن. قرآن میگه اینا منافقن. چون نمیشه تو ایمان به خدا داشته باشی بعد یریدونه ان یتحاکموا الی طاغوت، توی یه مسئله بری به اون چیزی که طاغوت نسخه مینویسه به اون عمل کنی. خب نسخه صلح و آشتیه با کفر نسخه کیه؟ نسخه خداست یا نسخه امریکاست بعد از اینکه سیلی فتح المبین رو خورد؟ فتح المبین رو خورد دیگه، الا بیت المقدس و فتح خرمشهر دیگه تمام، نمیتونیم ادامه بدیم. موسوی خودشو کشت این سالها تا بتونه امامو مجاب کنه که جنگ رو تموم کنه و امام البته مقاومت کرد. یعنی امام زخم قطعنامه هنوز جگرش رو داشت پاره پاره میکرد، یعنی تمام کرده بود کار رو. اینجا خیانت جریان منتظری هم بود، این نامه 6-1 آمد و داستان نامه هم دیروز عرض کردیم محضرتون رو، اتفاقی که افتاد. چه سالی بوده بر امام گذشته که البته الان اخیراً اون پزشک امام میگه اصلا رحلت حضرت امام هم همین بود، مسمومیت بود، با عارضه قلبی ایشون بیمارستان رفت ولی با عارضه قلبی از دنیا نرفت، مشکل معده پیدا کرد، کسی هم رد نکرد. حالا بعد از 68 تا الان 1401 چند سال، 30 و خورده‌ای سال گذشته، بگن خب امام رو مسموم کردن. اونایی که میدونستن همین آقای دکتر چرا 30 سال پیش ساکت بوده تا حالا، ما اون کسان دیگه. خب حضرت امام مسئلهش چی بود؟ خب یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، کی گفتش که ما باید جنگ رو تموم کنیم؟ سال 89 بعد از شکست فتنه 88 این سیاستمدار امریکایی از مقامات اولیه و امنیتیش هم هست، اسمش الان من یادم رفته، اون برگشت گفت ما بعد از فتح خرمشهر دید، اما نیمه اول 60 دهه 60 تو دفتر موسوی رفت و آمد داشتیم تا امام رو موسوی و مجموعهش وادار کنن به پذیرش صلح و بالاخره جنگ تمام بشه، جنگ پیروزی نداشته باشه، پیروز نداشته باشه، جنگ تمام شه. یه دم از داخل گفتن بارو حرف خوبیه، جنگ تمام شده که بسه دیگه، چقدر کشته، چقدر همون حرفای کسانی که به امیرالمومنین میگفتن چقدر کشته اشعث و دیگرانو. حالا دهه 60 واقعا بصیرت سیاسی مردم نسبت به الان خیلی پایین تر بود، خیلی پایین تر. الان درک مردم خیلی بالا رفته. اون موقع خیلی راحت تر ما فریب میخوردیم، فکر میکردیم این که میگن صلح بس جنگ دیگه نه، فکر میکردیم حرف منتظریه یا حرف موسویه یا حرف این آدم های سیاسی داخلی خودمونه. ما فکر نمیدونستیم که اصلش مال سازمان سیاه این حرف. چرا میخواستن این نسخه رو؟ کی پوچیده بود؟ طاغوت. جنگ تموم بشه. چرا جنگ تموم بشه؟ چون اینجوری که با فتح المبین شروع شده حتما با نابودی آمریکا تموم میشه، حتما تموم میشه. 7 سال 30 نفر با آقای روحانی، خودش اعلام توی چیز میگفت، توی همون هیئت دولت نشسته و تلویزیون من این مطلب رو شنیدم تو دولتش که میگفت 35 نفر ما بودیم مصاحبه، حرفی بود داشتشون میزد که ما اون موقع تو مجلس گفتگوهایی داشتیم، مراوده داشتیم، مکاتبه داشتیم، بعد مکالمه داشتیم با صدام. چند سال خبر رسید به آقای محسن رضایی و بعد ایشون رفت پیش امام که آقا امام اینا تو مجلس دارن چه کار میکنن راجبه جمع شدن جنگ تصمیم میگیرن؟ به مجلس چه؟ قانون اساسی میگه جنگ و صلح دست رهبر انقلابه. و اینها سالها بود داشتن این خیانت عظیم رو میکردن. آقای هاشمی خودش تو مصاحبهش نقل کرد که بله آقای روحانی اینجوری بود، امام منو خواست که گفت آقای روحانی داره تو مجلس چه کار میکنه؟ چی گفته باید جنگ تموم بشه؟ اینا دارن پشت پرده چه رفت و آمدی دارن، چه گفتگویی با صدام دارن؟ من آقای هاشمی میگه من به امام گفتم نگران نباشید امام، من در جریانم، باشه باشه پیگیری میکنم. بعد هاشمی تو همون بیانش برمیگرده میگه که البته من موافق بودم آقای روحانی این کارو انجام بده. خلاصه نتیجه این خیانت‌های چند ساله پشت پرده در مجلس و در دولت و در جنگ، در دولت موسوی، در جنگ هاشمی، در مجلس روحانی، نتیجهش چی شد؟ پذیرش قطعنامه 1998. بعد آمریکا الان خیلی عجیبه، آمریکایی که 61 دستشو بالا برد برای صلح الان داره هفتیر میکشه برای ما. الان میاد کف خیابون چادر از سر زن و بچه ما برمیداره. کی به این قدرت داده؟ کی بهش قدرت داده؟ ما هذه الجرأت علی الله و علی رسوله. ببینید کشف حجاب یه مسئله اخلاقی نیست، این مسئله امنیتیه. آخرش هم مسئولین مجبور میشن به این که از راه امنیتی وارد شن مسئله رو حل کنن، مسئله اخلاقی نیست. درست ممکنه 4 نفر از سر لجاجت، از سر بیبندوباری، از سر هر چیز دیگه ای رو سری از سرشون بردارن. خیلی وقتا اینجوری شده، مکرر شده، هم ما دیدیم هم خودمون وقتی تذکر دادیم. آدم میره تذکر میده، اولش ممکنه یه گاردی بگیره، یه داد و بیدادی بکنه، ولی بعضی از اینا دوباره منقلب میشن، عوض میشن. خودش نمیدونه بازیچه چی قرار گرفته. این پدیده یه پدیده امنیتیه. اینجوری که شما فکر میکنید یه پدیده اخلاقی، حالا مردم فاسد شدن، نه مردم فاسد نشدن، نشدن. مردم فاسد بودن، اصل نظام اسلامی رو رد میکردن، تو این توطئه ها همراه با اینا میکردن. دیدیم این کارو نکردن، چشم گوشتون رو وا کنید، مردم فاسد نشدن. یه تعدادی غافل، یه تعدادی جاهل، یه تعدادی هم مغرض. قوه قضاییه تا جدی وارد نشه، وارد عمل نشه، این قائل ختم نمیشه. پس فردا هم تابستون میشه و مسائل بدتر. الان هم بعضی ها نگرانن، حق هم دارن نگران باشن. بالاخره تو بعضی از محیط ها حالا روزخاری به علاوه روزخاری که هر سال عده‌ای هر جایی میکردن، حالا به علاوه کشف حجاب شده. نه اینکه کار فرهنگی نباید کرد، کار فرهنگی باید کرد. همین هیئت الان ما اومدیم اینجا، یکی از همین کار فرهنگیه. همین هیئت میتونست جاهای دیگه هم باشه. ما اومدیم اینجا که بعضیا از این محیط اینجا استفاده نکنن، بگن اینجا دیگه راحتیم، ما دیگه کمک بچه‌هایی که اینجا دارن زحمت میکشن، تذکر میدن، میرن میان شب روز، باید کار کرد، درش شکی نیست. اما حل مسئله امنیتیه. چرا اون مستقیم داره به حجاب که دستور خداست؟ چرا داره با خدا؟ طاغوت یعنی این. مسئله امریکا خداست، احکام اسلامه، به قول خودشون اسلام علی ابن ابی طالب، اسلام علی ابن ابی طالب، نه سیاست علی ابن ابی طالب، نه مذهب علی ابن ابی طالب، اسلام علی ابن ابی طالبه. مشکل ما امریکایی ها اسلام علی ابن، اسلام مشکل این است. چرا خدای متعال به کسانی که نسخه طاغوت رو عملیاتی میکنن میگه منافق؟ به خاطر اینکه اینا نفی اسلام رو دارن دامن میزنن، اصلا توحید رو، نفی توحید رو دامن میزنن. خب معلومه دیگه، ایمان دیگه وجود نداره، کفره. تو به طاغوت مراجعه کنی کفره. از همین آیه اجازه بدید من استفاده بکنم، آیات امشب این دیگه، چون علامت دیشب گذاشته بودیم، گفت آقا امشب با دو تا قرآن داریم میری، وای دیگه مدعایی هم نداریم دیگه، سخنرانی طولانی میشه. نه، چون علامت دیشب بود. آیاتی که امشب خوندیم، همین آیات سوره انعامی که الان خوندیم، بله، یه جمله رو خواستم امشب عرض بکنم که به این بحثمونم البته ارتباط داره. رفقا به حضرت عباس این خیلی مهمه. بسم الله، سوره انعام، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. همین اول سوره، شما یه چنین معنایی رو تو سوره های مکرر قرآن، در آیات مکرر قرآن میبینی که چی؟ که خدای متعال میفهمن بابا من خدا آسمان ها و زمین رو من آفریدم، خود منم دارم ادارش میکنم، مدیر منم، حاکم منم. خب چرا شریک قائل میشید برای من شما آدم ها؟ تو اون سوره قبلی یتحاکم و الی طاغوت، طاغوت رو میارید شریک من میکنید. بابا من مدیر عالمم، من حاکم عالمم. بعد میفرماد هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. خب شما رو از خاک آفرید، بعدم یه عجل براتون قرار داد، بابا یعنی تمام زندگیتون با منه. رفقا بعضی ها فکر میکنن این آیات آیات مثلا اعتقادیه، نه بابا این آیات آیات سیاسیه. میگه من شما رو از خاک به وجود آوردم، این زندگیتونم اداره میکنم، اموراتتون در لحول خلق لحول امر، چند بار تکرار میکنه خدا، آخرش هم یه عجل مقرری قرار دادم شما رو از دنیا میبرم، از به دنیا آوردنتون تا اداره زندگیتون تا از دنیا بردنتون، بابا همه اینا دست منه. پس شما چرا میرید سراغ کسای دیگه؟ چرا ما فکر میکنیم خدا بلد نیست ما رو مدیریت کنه؟ چرا ما فکر میکنیم خدا ما رو آفریده و داره همون بالا فقط تماشا میکنه که چیکار بکنیم بعد پس فردا حسابمون رو برسه؟ کاری تو مدیریت ما نداره؟ چرا؟ چرا این همه خدای متعال از اقوام مختلف که صحبت میکنه
که تمرد کردن، رسول منو قبول نکردن، تکذیب کردن، من اونها رو از بین بردم، من نابودشون کردم. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. برید ببینید عاد و ثمود و هود و برید و اقوام مختلف و لوط و ببینید همش هم با ما مسلمون هست. مسلمون ها، من اقوام مختلف رو برای اینکه ثابت کنم مدیر عالم منم، غیر از من نباید کسی دیگه اطاعت بشه تو عالم. چرا باور نمی کنی؟
خیلی ها خدا رو یه شخصیت معنوی براش قائل هم، بعد میگن خب دیگه این خدا دیگه دونش هنشه دیگه، مدیریت ما هم به عهدش باشه، همانقدر که آفریده دیگه، حالا نعمتمون هم میده دیگه، بالاخره رزاق هم هست و حالا تفضل میکنه، کرامت میکنه، نعمتمون هم میده. نه آقا، نه عزیزم، مدیریتت هم با خداست. ولی قرآن رو ببوس بذار کنار. ای کاش یه روزی این اتفاق بیفته، مثلا دولت‌های مختلف وقتی میخوان بیان سر کار، وقتی میخوان بیان سر کار بیان اینو امتحان بدن، بابا امتحان بدن دیگه. من الان بخوام برم مثلا نگهبانی یه دونه بانک، نباید برم امتحان بدم، نباید گزینش بشم، بگن خود تو اومدی اینجا اسلحه بلدی دستت بگیری، سرعت عمل داری، دقت داری، قدرت داری، اصلا اینجا جلو چهار نفر وایسی، شجاعت داری، بله هر چیزی، شما هر کجا بخوای بری، الان شما بخوای بری سپاه، هفت خان رستم رو باید رد بشی، ببین سادگی قبول میکنه. پسر من 3 سال پشت این در موند، آخرم نپذیرفتنش، هرچی هم گفتیم آقا بگید برای چی نمیپذیرید، گفتن نمیتونیم بگیم، بالاخره محرمان آدم با به خدا من پدر جنبون، نه نمیتونیم، سپاهه، گزینشه، هر جایی بخوای بری یه گزینشی داره. قبلا که بسیج هم اینجوری بود، حالا بسیج الان دیگه باز شده الحمدلله، بسیج افغان رستم داشت، اینقدر شما هی فرم پر میکردی، هی فرم پر میکردی، هی فرم پر میکردی، خیلی وقتا هم که این فرم ها اصلا گم میشد، دوباره میگن از اول این فرم ها رو پر کن. الان دیگه اینجوری نیست، خیلی ساده است بسیج رفتن، الان با یه فرم پر میکنی و میرید بسیجی میشی. قبلا اینجوری نبود، قبلا من چند نوبت جبهه رفته بودم، مجروح شده بودم، نمیدونم چه و چه و چه و چه و چه، آموزش 2 ماهه مثلا چریکی کزا، همه اینا تخریب، آموزش امداد، آموزش های همه چیز، بعدم جبهه و غرب و جنوب و جنگ تموم شد، اومدم رفتم پایگاه محلمون، گفتم خدا خیر بده ها، اسم منو تو پایگاه بسیج بنویسید، گفتن نه هنوز نمیشه. بابا من حساب جبهه بودم، گفتن نه تو سنت 18 سال نشده، بعد بشه 18 سال تا ما بنویسیم اسم تو. پس ببخشید من تو جبهه بودم، بسیجی نبودم، حالا اعزام رفتی سر اونا کلا گذاشتی، سر ما کلا نمیره. من خب بابا سر اینا کلا گذاشتم، قبول، شناسنامه‌مو دستکاری کردم، مثلا 49 رو کردم 47 46 رفتم منطقه، خب بالاخره رفتم که جنگیدم بابا، بالاخره به حضرت عباس میبین پای دست اینجا اینا ترکش، نخه سنت باید قانونی بشه، یعنی یه پایگاه مقاومت بسیج کلی شرایط داشت تا تو بسیجی بشی. یا آقا من اومدم اینجا اصلا جلوی تیر، بعد شرط. اما الان ما از هیچ کس امتحان نمیگیرن که میخوان طرفو وکیلش کنن، وزیرش کنن، نماینده مجلسش کنن، هیچ امتحانی وجود نداره. این بفرمایید این آقا انتخاب شده، خب کی انتخابش کرده؟ فلان گروه، فلان حزب. خب فلان گروه، فلان حزب آورده امتحان کرده، انتخابش کرده؟ نه، چه امتحانی؟ آدمش بوده دیگه، گفته دکتر فلانی میای بری، میخوایم نماینده الان داریم میگردیم، تو میای نماینده ما بشی، ما رأی تو درست میکنیم. یه باشه ما میای، ما همینجوری. ما یه بار تو کره مریخ بودیم،
یه بنده خدایی اومد سلام و علیک و فلان و اینا، گفتم که چیه؟ فصل نمایندگی شده و التماس دعا داری. آره. گفت کجا فهمیدی؟ گفتم خود تو که هیچ وقت با ما کار نداری که، تو این کره مریخ تو میخوای نماینده بشی؟ الان اومده بگی من چیکار کنم نماینده بشم؟ همین دیگه، دم اینو ببین، دم اونو ببین، دم اینو ببین، دم اونو ببین، رای میاری، بعد میشین مدیر مملکت. یعنی الان آسون ترین چیز تو کشور ما مدیریته. آقا اینا چیز دارن استعلام، بابا اون استعلام دیگه برای اینه که طرف دیگه مشکل امنیتی نداشته باشه. مدیریت شو کسی بررسی نمی کنه که. یه نفر مدیریت رئیس بانک مرکزی رو بررسی کرد، بنده خدا که همین 6 ماه بیشتر مدیر نبود برش داشتم، نه شعبش هم بنده خدا نمیتونست اداره بکنه، رفت شد رئیس بانک مرکزی کشور، دیدن نه دیگه خیلی خراب شد، حرفی برش داشتن. خب هیچ کی امتحان نمی کنه، تو بلدی یک کشور رو مدیریت کنی؟ خب چی میگی؟ میگم آه یه روزی اگر دولت اسلامی بشه، به نظر من یه سازه ای تو این سازمان حکمرانی ایجاد میشه، از زمان امام زمان حتما میشه، چون جزء توصیه های مؤکد امیرالمؤمنین به ملک اشتره که باید این آدم علم این کار رو داشته باشه، تجربه این کار رو داشته باشه، صلاحیت این کار رو داشته باشه، تقوای این کار هم داشته باشه. بگر پیدا کن ببینم مالک از کجا گیر بیاره. یا علی، نامه رسید دست معاویه لعنت الله علی، نامه این که قرار بود بره برسه دست مالک اشتر. عجب چیزی این، اون کسی که نامه رو بالاخره گرفته بودن و آوردن دست معاویه دن، گفت آتیشش بزن معاویه، گفت احمق بخون تو میفهمی علی ابن ابی طالب چی گفته؟ این علمو هیچ جا پیدا نمی کنی. من دیوانم، من دستور مملکت داری و حکمرانی که داده علی، علی داده به مالک اشتر بسوزانم، ببرید اینو توی صندوق چهاب مخفی کنید دست هیچ کس ننسه، ولی خود من بر اساس این عمل میکنم. یه جاهایشو عمل میکرد. این علم مدیریت، منو بسوزونم، بغض علی ابن ابی طالب رو دارم ولی علم مدیریت که ندارم. این علم مدیریته. هر کی میخواد وزیر بشه، رئیس بشه، نماینده بشه، مسئول بشه، مدیر کل بشه، اصلا مدیر کل بشه، باید یه بار مدیریت اسلامی رو بخونه. کدوم مدیریت اسلامی؟ ها نداریم؟ خب دیگه ایشالله یه روزی مدیریت اسلامی تولید بشه، علمش تولید بشه، بچه های ما نرن تو دانشگاه مدیریت غربی بخونن، خود مدیریت غرب فشله، داره نابود میشه. هنوز همین الان بچه های ما تو دانشگاه دارن مدیریت غربی میخونن، همین الان دارن چیزی رو میخونن که با او مملکت رو میشه نابود کرد، مبانی اونا با مبانی ما، زمین تاسمه. قرآن رو ببین، من حرفم اینجا سمشه، خدا یه بار خود سوال کن، خدایا چرا انقدر اصرار داری تو قرآنت جایگاه خودت در مدیریت، در مدیریت بالفعل عالم، نه در مدیریت پنهان، در مدیریت آشکار، چرا انقدر اصرار داری مدیریت خودت رو ما بفهمیم؟ چرا آخه؟ مگه ما رئیس جمهورمون، رهبرمون، نماینده مجلسمون مگه تویی؟ مگه رسول الله اگر اومد، مگه امیرالمومنین اگر امام جامعه شد، مگه خدایا تویی؟ بله بله منم. یا رسول الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. اصلا ما میگیم ولی یه فقیه رهبر جامعه باید مطیع باشه، مطاع باشه، اطاعت بشه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون خودش حرف نمیزنه،
اون قواعدش قواعد الهیه. اگه قواعدش قواعد الهی نباشه که اصلا ولی فقیه نیست، میشه بی تقوا. اگر قواعد الهی رو بگه حرف خودش رو نزده، حرف خدا رو زده. خود چجور ممکنه که رهبر جامعه حرف خدا رو تو مدیریت بزنه بعد تو بدنه شما گوشه و کنار بیای؟ ببینی این رهبر جامعه یه مسئله رو هی تذکر هی تذکر هی تذکر هی تذکر هی تذکر هی تذکر هی تذکر. خب چرا عمل نمی کنن؟ چرا عمل نمی کنن؟ میدونی چرا؟ چون خیلی ها باورشون اینه که اگر ما مسئولیت پیدا کردیم ما باید مدیریت کنیم. این وسط مدیریت خدا چی میشه؟ اینجا مدیریت تو با مدیریت خدا قاطی میشه که تو اومدی تو سلطنت خدا داری مدیریت میکنی، همه چی میریزه به هم، شازده میریزه به هم. امروز یه تیکه اخبار نشون داد آقای رئیسی داشت با مدیران صحبت میکرد، با مسئولین صحبت میکرد، همش داد میزد، همش عصبانی بود. چرا باید آقای رئیسی به دولت مردان انقلابی خودش انقدر پرخاش بکنه؟ تلویزیون بخش یه تیکش رو نشون داد، هی دو سه تا تیکش رو نشون میداد، دوباره داد و فریاد بود، از یه جا آرام شروع میشد دوباره داد و فریاد. آقا چرا اینجوریه؟ ما گفتیم اینجور نباید باشه. داد بیداد با کی صحبت میکرد؟ با مسئولین دولت خودش. اینا کیان؟ اینا انقلابیان. نه انقلابیان، با مسئولین دولت روحانی که صحبت نمی کنه. چرا اینجوریه؟ چون بعضی از ماها واقعا امر به همون مشتبه شده، فکر میکنیم ما داریم اداره میکنیم، لذا قاعده ای که ما داریم میگیم درسته. اشون داد میزد امروز، من اصلا گفتم خدایا کاش حداقل تلویزیون نشون نمیداد. آقا من دارم میگم این عرض باید برگرده، باید اینجوری بشه، مسئول ما داره برمیگرده میره میگه نخیر من میبرم یه جای دیگه یه طریق دیگه خرج میکنم، بی خود. خدا پدرشو بیامرزه که یقه مدیرشو اینقدر سفت میگیره. اصل ماجرا باید درست شده باشم. اونی که میره تو دانشگاه میشه مهندس، میشه دکتر، پس فردا میشه مدیر، او اولا باید بدونه این مدیر نیست که بر اساس میل خودش عمل بکنه، مدیره که بر اساس دستور خدا عمل بکنه، اساس دستور خدا عمل بکنه. کلمه رئیس اصلا درست نیست، اصلا رئیس درست نیست. لا تؤتر رؤسا روایت داره، بگو مسئول. مسئول یعنی این که تو هر کاری عمل میکنی خدا ازت سوال میکنه چرا این کارو کردی، چرا اینو گفتی، چرا این شیوه رو عمل کردی. یه چیزی رو شنیدم، یه صوتی رو شنیدم، یه جلسه ای داشتن مجمع عالی جهادگران با آقا اخیراً، نمیدونم اخیرشو نمیدونم مال کیه، یه درگیری پیش اومده بود تو قصه های جهادی که حالا بالاخره دولت سال گذشته اومد ورود کرد در این که بالاخره همه مجموعه جهادی رو یه سامانی بده. بعد خب اعتراض شد از طرف بسیج و جهادگران بسیجی، اعتراضاتی شد از طرف این قرارگاه های شخصی و مردمی و اینا، اعتراضاتی شد از طرف مجموعه مختلف، بالاخره یه دم و درگیری شد. آخرش هم مثلا اون دیگه اون تصویب نشد و آقا بالاخره ورود کرد دعوا رو خوابوند. خدا ما کجاییم؟ یک کار جهادی هم که میکنیم یقه هم دیگری میگیریم برای مدیریتش. اینی؟ کار جهادی میخواییم بکنیم یقه هم دیگری میگیریم برای مدیریتش. یه مجمع عالی جهادگران تشکیل شد که از دولت یکی توش باشه، از جهاد سازندگی توش باشه، از سپاه تو بسیج توش باشه، از اون نهادها و ارگانهای شخصی و اینا، از این
قرارگاه ها اینا توش یه مجموعه ای شدن رفتن پیش آقا، یکی از اینا داشت توضیح میداد، صوتش هست، داشت توضیح میداد که تو این جلسه چه گذشت. بعد یه حرفی آقا به این جمع، به این جمع داشت میفرمود که آقا جهاد، قبلا آقا فرموده بود که کار جهادی باید مردمی باشه. ببین من اصلا به دولت الان کاری ندارم، به جهادگرا کار دارم دیگه، انقلابی ها دیگه، کف کاری ها. مردمی باشه، مردمی باشه، مردمی باشه یعنی سازمانی نباشه. آقا میفرماد سازمانی یعنی خط کشی. سازمان که شد میگه آدمای این تشکیلات، دیگران نه، دیگران نه. آقا فهمو جهاد دیگه اینجوری نباشه. شما الان گفتید 28 تا 29 تا مجموعه کار جهادی میکنن، شما مثلا 30 میش نباشید. این مجمع بیاد کار جهادی مردمی انجام بده، مردم رو پای کار بیاره، یعنی 80 میلیون جمعیت رو بیاره پای کار، نه همون طیف خاص. بودجه میاد همون آدما، امکانات میاد همون آدما، بسته بنشتی میاد همون آدما، هر چی میاد همون آدما. آدم نگاه میکنه میبینی آدما عوض نمیشه، همونان. خب این که نشد الان کار جهادی مردمی عمومی. آقا هم از این گله میکنه، میفهمد برید برای این تدبیر کنید. بعد آقا یه جمله اینجا میگه، من جیگرم آتیش گرفت. آقا میفرماد که من بنا ندارم، ببین میفرماد من بنا ندارم الان بهتون بگم چجوری میشه این کار رو انجام داد، ولی برید بشینید خودتون فکر کنید، به راهکار برسید، ببینید چجوری میشه مردم رو وارد میدان کرد. من اگه تو این جماعت بودم، این جماعت علیهم ما علیهم بودم، گفتم آقا جون این خاکی که به سرمون ریختیم تا حالا این نشده، چند سال از دستور شما گذشته که کار جهادی مردمی بشه، هنوز نشده، این یعنی عرضه ما، این یعنی فکر ما، این یعنی لیاقت ما. آقا جون دستور بده، به ما راهکار بده، ما بلد نیستیم، اگه بلد بودیم خب انجام میدادیم. تو چقدر میخوای به ما میدون بدی؟ ما نمیریم، شما بگو. اصلا ما میخوام از شما بشنویم. آقا امیرالمومنین علم کم داشت، هزاران بار شما مراجعه میکنید، امیرالمومنین یه جاهایی میاد از رسول الله یه سوالایی میکنه، آدم میگه یا علی شما چرا این سوال از پیغمبر میکنی؟ این جوابشو نمیدونی؟ بابا داره یاد میده، بپرس از امامت. خدا میفرماد، میفرماد اینا میرن انیتها کمو علت تاغوت، از تو سوال نمی کنن پیغمبر، میرن از تاغوت سوال میکنن. این نشون دهنده نفاق این هاست که میرن از تاغوت سوال میکنن. پس میشه چی؟ نشون دهنده ایمان میشه چی؟ نشون دهنده ایمان این میشه که بری از امام سوال کنی. فسألو اهل الذکر. پس علامت ایمان رفتن در خانه امام، مسئلت از امامه. بلند شدید، آقا بهتون گفت من بنا ندارم، شما بلند شدید اومدید بیرون. آقایان که حالا نمیخوام اسمتون رو ببرم دیگه، بزنید مجمع جهادگران دیگه، اسمشون معلومه، هممونم میشناسیم، هممونم به همشون ارادت داریم. آقا گفت من بنا ندارم، شما هم سرتون نداختین پایین اومدین بیرون. آقایون ما میدونیم شما نمیتونید این کار رو بکنید، همچنان که تا حالا نکردید. حالا که به این رتبه رسیدید که اینجا با آقا بشین جلسه بذارید، خب بابا از آقا بپرسید. بابا باور کنید ایشون نماینده خداست بعد از امام زمان روی زمین، اینو باور کنید. ولایت فقیه ادامه ولایت معصومه، باور کنید. آقایون انقلابی گردن بزرگ، باور کنید دیگه. نگاه کنید، آخه چرا باید خدا با ما اینجوری صحبت کنه؟ همین آیت که امشب خوندیم، سوره مائده، انقدر حسرت زده شدم. ما ورود به سوره مائده تو هیئت پیدا کردیم، بعد پریدیم آخر سوره مائده، خیلی آیاتو از دست دادیم. ولی این آیه آخر نها کنید، یا اهل کتاب، آهای مسیحی ها، یا اهل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. آهای مسیحی ها، من یه رسول برای شما فرستادم، شما خیلی از بخشهای کتاب رسول گذشتتون رو مخفی کردید، اصلا عملیاتیش نکردید. حالا یه رسول فرستادم به نام محمد، اون بخشهایی که تو دین مسیحیت شما مخفی کرده بودید آورده بیرون، رو کرده تو حوزه مدیریت اجتماعی، داره به اونها عمل میکنه و شما رو تو این امور روشن میکنه. بعد فرمود لقد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. البته این پیغمبری که من انتخاب کردم، این رسول خاتم، خیلی هاشم خدا وکیلی نادیده گرفته. یعنی سخت گیری هایی که تو دین حضرت مسیح بود، این پیغمبر سخت نمیگیره، خیلی هاشو نادیده گرفته. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. آهای مردم مسیحی یا اهل کتاب، قد جاءکم، بابا اومده برای شما نور و کتاب مبین. هم این رسول، هم کتاب مبین، همین قرآن، هم مدیر فرستادم، امام فرستادم. تو آیات دیگه نور یعنی مدیر، مدیر جامعه، امام جامعه هست. هم امام فرستادم، هم کتاب قرآن، قانون. خب یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. دقت، تو رو خدا دقت کنید، هر کسی که میخواد رضایت من خدا رو در مدیریت و حاکمیت عالم جلب کنه، هر کسی که میخواد رضایت منو جلب کنه، باید بره از او اطاعت کنه و از کتاب او فرمان ببره. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر این شد، اگر شما به خاطر جلب رضایت خدا رفتید ولی و امامتون رو اطاعت کردید، قواعد او رو عملیاتی کردید تو مدیریت زندگیتون، اگر چنین شد، یخرجهم من الظلمات الى النور، از این تاریکی بیرون میاید، به نور میرید. و یهدیهم الى صراط مستقیم، و یهدیهم الى صراط مستقیم، هدایت میشید به صراط مستقیم، به مسیری که دیگه باید تو اون مسیر استقامت کنی و ثابت قدم باشی، میفتی رو ریل هدایت و سعادت. مقام معظم رهبری توی جلسه برگشت گفت این دوتا آیه، همین دوتا آیه رو برید به مردم بگید، کار ولایت فقیه اینه، همین دوتا آیه رو، کار ولایت فقیه یخرجهم من الظلمات الى النور، کار ولایت فقیه سبل السلام، مسیر سلامت جامعه، کار ولایت فقیه هدایت به صراط مستقیم. در همه ابعاد جامعه، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی، در همه ابعاد جامعه باید ببینی او چی میگه، باید بهش عمل بکنی، باید بهش عمل بکنی. وای خیلی مهمه. چرا باید بهش عمل بکنی؟ به خاطر اینکه تو بنا داری رضایت خدا رو در جامعه جلب بکنی. خب اگه اینجوری باشه، قرآن رو کی میخونه؟ مسئولین قرآن میخونن یا مردم قرآن میخونن؟ آقا فرمود مسئولین روزی یه صفحه حداقل بخونید. چرا مسئولین باید قرآن بخونن؟ چون مسئولین زود یادشون میره که حاکم خداست، زود یادشون میره به خدا، به حضرت عباس. من میگم مسئول مملکتی، مسئول مملکتی نه بابا، یه مدیریت کوچولو به یه بچه حزب اللهی میدی، کوچولو، یه مدیریت کوچولو میدی به یه کسی، یادش میره که باید رضایت خدا رو توی این مدیریت جلب کنه، فکر میکنه باید اونجوری که خودش فکر میکنه درسته عمل کنه، دنبال جلب رضایت خودش، یقه میگیره، دعوا میکنه، میبره، خسته میشه، تند میشه، کند میشه. چرا؟ چون با خدا تنظیم نیست، با خودشه. خیلی عجیبه. خب بعد همین بابا بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، تحصیلاتش زیاد میشه، یه سمتی پیدا میکنه. همین بابا که درست نشده، روز اول جا نیفتاده براش، جا نیفتاده، کاره ای نیست، خدا همه کار است، این واسهش جا نیفتاده. وقتی جا نیفتاده که خدا همه کار است، بعد این آدم اگه بره یه جایی مسئول بشه، دیگه اصلا کاری نداره به این که رضایت ولی فقیه رو جلب کنه، که اصلا کاری نداره به که رضایت ولی فقیه رو جلب کنه. یه دفعه مقام معظم رهبری میگه سران سه قوا، بیش از صد بار من به شما گفتم که با فساد مبارزه کنید، نکردید. خب آقای سران سه قوا اون وقتی که آقای حرف زد کیا بودن مگه؟ همه انقلابی بودن، همه خوب بودن. حالا یکی این خط بود، یکی اون خط بود، ولی همشون میخواستن خدمت بکنن، همشون مدعی بودن که راه درست رو اونا میرن. چرا باید حرف آقا تو مبارزه با فساد صد بار از طرف رئیس قوه رو زمین بمونه؟ رئیس قوه چرا انقدر هرچی میل خودش عمل میکنه؟ چون فکر میکنه این قرآن تعارفه، هر جا سفر رو ورق میزنی فتعال الله الملک الحق، هر جا همچی سفر ورق بزن، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. حالا کیه این؟ اینقدر پر این قرآن از این که خدای متعال میخواد بگه بابا من دارم زندگی شما رو اداره میکنم، عالم رو اداره میکنم، آنچه در آسمان ها و زمین است اداره میکنم. این قرآن، ای فدای انقلاب اسلامی بشم، قرآن رو آورد تو زندگی. ما قرآن رو فقط همینجوری میخوندیم، و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتر، اینجوری میخوندیم. دیدی خیلی ها علاقه ندارن قرآن بخونن، به خاطر اینکه فهم میکنن قرآن خوندن یعنی اوراق و خوندن و یه سری کلمات رو فقط مرور کردن، نمیدونن این حقیقت زندگیشونه. خیلی این مهمه، خیلی باید این حرفا رو تکرار کنیم، تکرار کنیم، تکرار کنیم، تکرار کنیم. نسل ما که گذشت، نسل آینده، نسل آینده بیاد این حرفا رو محقق کنه. ما که نتونستیم، ما بخشی شد، بخش خیلی کوچیک شد. چرا باید مقام معظم رهبری بفرماید ما تو بحث برقراری عدالت این همه نقص داریم؟ خب ما یعنی کی؟ یعنی خود ایشون؟ خب ایشون که دستش کار نبوده که، کار یا دست دولت یا دست مجلس یا دست قوه قضاییه است. اونا هم یه سری قوانین دارن، یه سری ماموریت‌ها دارن، یه سری بودجه دارن، یه سری امکانات دارن، یه سری نیرو دارن، دارن عمل میکنن. وقتی میفرماید ما تو عدالت نقص داریم، نتونستیم به اهدافمون برسیم، یکی از نقاط ضعف ماست، ماست یعنی کی؟ یعنی آقا؟ نه، یعنی اونی که مدیره، اونی که تو مجلس میشینه، اونی که تو دولته، اونی که تو قوه قضاییه است. قانون جلوشه، عمل کنه. نداره، آقا فرمود تو این قصه تورم، آقای مجلس بسم الله، من دیروز پیام دادم به عزیزانی که تو مجلسن، خب شما برنامه‌تون چیه؟ آقا فرمود مجلس ورود کنه برای مهار تورم و این بحث رشد تولید. آقا خیلی چند بار باید یه مطلبی رو گفت؟ چند سال آقا داره راجع به تورم و این ضربه‌ای که داره به زندگی ها وارد میکنه، به انقلاب اسلامی داره وارد میکنه صحبت بشه؟ این که دیگه ربطی به بیرون نداره. یه بخشی به بیرون ربط داره که الان الحمدلله اون بخش هم خیلی جدی نیست. با این باز شدن تو حوزه اقتصاد در سیاست خارجه اصلا خیلی از مسائل حل شده الحمدلله. خب این باید چجوری حل شه؟ یا بحث تولید، موانع تولید، مشکلاتی که سر راه تولید این هولدینگ های قولاسایی که هی کانالیزه مرتبط میشن به یه بخش دولتی که در انحصار خودشون گرفتن بحث تولید رو، یا نه اصلا بحث صادرات واردات رو از اون طرف مقابله میکنن با جریان تولید توی خیلی از بخش های اقتصادی کشور. حواستون کجاست؟ و کی باید یقه اینا رو بگیره؟ وقتی آقا میفرماد ما نقاط ضعف، ببینید عید خیلی بیاناتشون روشن بود، خود آقا دارن میفرمان امید، بخش های امیدزارو گفتن، زیر ساخت ها، قدرت بنیه اجتماعی، قدرت معنوی، قدرت سیاسی، قدرت سیاست خارجه، همه اینا رو اشاره کردن. بعد اونان تو نقطه ضعف ها، هم به نقطه ضعف های ما مردم اشاره کردن، هم به نقطه ضعف های حاکمیت اشاره کردن. خب نمیشه دیگه، ما تو این حوزه نقطه ضعفمونه، حل کنید. چجوری میشه حل کرد؟ اینجوری میشه حل کرد که اولا ما باورمون رو تغییر بدیم، باور کنیم که این ملک، این مملکت، این خلایق، اینا امانت دست ماست، ما حاکم نیستیم، حاکم خداست. اگر ما غیر آنچه خدا میگه در جریان حاکمیت عمل بهش کردیم، رهزنی کردیم، دزدی کردیم، دزدی که فقط به پول نیست، پول چیه؟ وقتی کسی بیاد تو حوزه مدیریت خدا بر اساس هوا و هوس خودش مدیریت بکنه، این رهزن از رهزن پول و مال مردم خیلی خطرش بیشتره. تو چه کاره ای؟ چه کاره ای فکر کردی که اون چیزی که تو فکر میکنی درسته؟ تطبیق دادی؟ فکرت رو، فکر کارشناسی خودت رو، فکر کارشناسی مجموعت رو تطبیق دادی با اون چه که ما انزل الله یا نه؟ آقا من قدرت این ندارم، من که حوزه علمیه نیستم. عیبی نداره حوزه علمیه نیستی، علمای ما پشت شما رو خالی کردن، انشاءالله قیامت جواب بدن. هر کی پشت نظام اسلامی رو خالی کرده، خدایا هر کسی پشت نظام اسلامی رو خالی کرده به اشد مجازاتش برسان، ما که ابایی نداریم. اما یه نکته که هست، این مملکت امام و رهبر داره، این رهبر قبل از اینکه رهبر جامعه بشه رئیس جمهور جامعه بوده، همین الان در هر اموری که ورود کرده، تو هر حوزه‌ای ورود کرده، همه شما اعتراف کردید که با نگاه کارشناسی و دقیق عمل کرده، نه شما، دنیا اعتراف کرده. خب اطاعت کنید، اطاعت کنید، اجتهاد نکنید، اطاعت کنید. من نمونه جهادی رو مثال زدم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. من خدایی که صحبت میکنه تو اون صحبت چند بار میگه، یا آقا چند بار به ما گفت شما جوانید، خوشفکرید، خوشفکرید، خوشفکرید. خب بله آیون جوان خوشفکر، شما خوشفکر، باید با برنامه میرفتی پیش آقا، باید با برنامه میرفتی پیش آقا. رفتن نشستن پیش آقا، آقا میگه به آقا دارن میگن باید اینجوری بشه، باید اینجوری بشه، باید اینجوری بشه، باید اینجوری بشه، باید اینجوری بشه. شما بشید رهبر دیگه، شما به ولی دارین میگید باید چه جوری بشه؟ اینا لیدرهای انقلابی و حزب اللهی و جهادگرمان. بعد آقا ایراد کارشون رو میگیره، میگه خب حالا برید برای این برنامه بیارید. من حالا بنا ندارم چیزی بگم، واقعا هم آقا باید این کارو میکرد، باید چیزی نمیگفت، چون یه کسی که با این گارد اومده، یعنی یه جوری گاردو باز کرده که من میفهمم همه چی رو، آقا میگه خب برو این درستشو بیار. وقتی تو رفتی اونجا به آقا میگی باید بعدم آقا برگرده بهت بگه خب بفرمایید حالا نظرتون راجع به این دیدگاه چیه. این به خاطر اینه که ما با قرآن سر کار نداریم داداش، ما با قرآن کاری نداریم. تمام قرآن رو شما مرور میکنی ری به ری، تو هر سوره شما وارد بشید، تو هر فصلی وارد بشید، خدا از مدیریت بالفعلش در جامعه تو، در زندگی تو صحبت میکنه. خدایا ما از نوع ایمانی که به تو داریم توبه میکنیم. ما چی فکر میکنیم راجع به خدا؟ ما فکر میکنیم خدا یه عالمی رو آفریده، یه دکمه رو زده، گفته خب شما بر اساس همین دکمه خودت کنترل کن هستی رو. اونم داره کنترل میشه خود به خود. از این طرف آدم ها رو هم گفته که خب شما هم دیگه هر جوری خودتون میدونید دیگه، تشت بهشت و جهنمه، خواستید برید بهشت، خواستید برید جهنم. من هم وایسادم دارم نگاه میکنم. ماها اینجوری راجع به خدا فکر میکنیم. اینجوری بهش میگن مدیریت؟ شما یا چنین مدیری رو قبول داری؟ یا مدیر باید حضور داشته باشه؟ بالمباشره باید حضور داشته باشه و فعال باشه. شما چه مدیری که بشینه پشت میزش پا رو پا بندازه اصلا قبولش داری؟ بعد خدا الان تو اون عرش هستی رفته پا انداخته رو پا، هر چی اتفاق بیفته خدایی که پیغمبراش میان و میرن دوره دارن، خدایی که ائمش میان و میرن، خدایی که امام زمانش رو الان گرفته از ما توی جای دیگه ای نگه داشته، ما رو بدون امام زمان گذاشته، این خدا رها میکنه مدیریت جامعه رو؟ راجب خدا چی فکر میکنیم؟ فکر میکنیم خدا فقط با ما موقع نون دادن و روزی دادن و موقع سلامت و عافیته؟ موقعی که میخواییم از دنیا بریم مرگ و برزخ و محشر و حساب و قیامته؟ خدای امروز نیست؟ خدا فقط خدای ناظره؟ کی بود میگفت فعالون لما یورید؟ باید از اول بچه های انقلابی و حزب اللهی و که هر کسی که فکر میکنه کاری بلده، باید از اول بیاد بشینه دینو بخونه، از اول باید بشینه قرآنو بخونه، از اول باید بفهمه که داره میره تو سیستم مدیریت خدا مدیریت کنه. اگه تطبیق نداشته باشه فکرش، عملش، باورش تطبیق نداشته باشه با مدیریت خدا، زمین میخوره. اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا. همین امروز خوندید، همین الان خوندید، فرما اصلا من کارش رو میپیچونم. شوخی گرفتیم خدا رو. خدایا از نوع ایمانمون به تو توبه میکنیم، از نوع نگاهمون به تو توبه میکنیم. دلیلش هم همین نقایصیه که داریم، دلیلش هم همین هواپرستی هاییه که داریم، دلیلش هم همینه. خدا لعنت کنه اونایی که روز اول به محض این که پیغمبر اکرم از دنیا رفت کار را از امیرالمومنین گرفتن. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك و تهموا نبيك و جهدوا به امامك و خسروا به آیاتك. خدا لعنت کنه. چقدر میفهمیدن یهودیایی که مشاوره به یزید میادن، چقدر میفهمیدن که حسینو بکشید. یزید عقلش انقدر نمیرسید که بفهمه اگه حسین ابن علی بیعت نکرد باید او رو بکشه.
برید ببینید تو کاخ معاویه و یزید کی کارو اداره میکنه با وجود فرمان روایی یزید. ببینید معاویه چه کار کرده. امام حسین رو باید حذف بکنید، چون اگه امام حسین باشه تدبیر میکنه، تدبیر میکنه، مدیریت میکنه، مدیریت میکنه. حسن ابن علی مدیریت میکنه، حتی اگر حاکم نباشه مدیریت میکنه. حسین علی ابن ابی طالب مدیریت میکنه، چون اینها با خدا هماهنگن، چون اینها ید اللهن، اذن اللهن، عین اللهن، اینها خلیفت اللهن، اینها تو دامنه حکمرانی الهی دارن حکومت میکنن. به چه قیمتی باید ابا عبدالله الحسین به شهادت برسه؟ به قیمت این که اینها باید سلطنت بکنن. رفقا تا همین امروز تو این دنیا هر کی استکبار می‌ورزه به قیمت خون حسین ابن علیه، به قیمت خون حسین ابن علیه استکبار می‌ورزه. چرا باید تو تمام هستی تو بذاری هستی اینها رو بگیری؟ چون این به قیمت خون حسین ابن علی داره حکومت میکنه. یهود امروز، نصارا امروز، به قیمت ناله ها و فریاد های فاطمه اطهر بین در و دیوار اینها دارن حکمرانی میکنن. چون خدا قرار داده بود علی علیه السلام حکومت کنه، اولاد فاطمه حکومت کنن، قرار بود اینها امر رو پیش ببرن. هرچی حکومت طاغوت و استکبار میبینی به قیمت آواره شدن رقیه خاتونه که میبینی. آمد دیگه، بذارید یه جمله بگم. یه دفعه طبق وارد خرابه شد، برگشت گفت عمه جان من که قضا نخواستم، قضا نخواستم. طبق یه جوری بود که انگار قضا دارن میارن. حالا سربازای رومی که نگهبانهای خرابن دارن نگاه میکنن، مشاهده میکنن. من قضا نخواستم. چی جوری به این بچه حالی کردن؟ قضا نیست. ملعونها طبق رو گذاشتن جلوی رقیه، سرکوشو کنار زدن. یک دفعه این بچه سر بریده باباشو جلو چشمش دید. اول یه سیه زد، اول یه فریاد کشید بابا، بعد خدا آرامش کرد، خدا آرامش کرد. اگر رقیه رو خدا آرام نمی کرد همون لحظه که سر بابا رو دیده بود تمام کرده بود. خدا آرامش کرد، آرامش که کرد سر رو بغل گرفت گذاشت روی پاش، رو سینش چسبون. بابا من الذی ایتمنی علی صغر سن، من الذی قطع وریدا، بابا کی رگای گلوی تو رو بریده، بابا کی در این کودکی منو یتیمم کرده، بابا مل النساء الاسرات، زنهایی که سر برهنه شدن بعد تو چه کنن، پناهی بین نامحرمان ندارن، مل زایات الکربایا، زنهایی که شمرانشون از دست دادن، بدون تو بی پناهن، بابا 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 بابا، یه وقت دیدن سر یک طرف افتاد، رقیه یک طرف افتاد، دیگه کسی حرفی نزد، بچه ها فکر کردن رقیه خوابش برده. یه وقت دیدن کم کم عمه داره مهیای غسل و کفن میشه، یا الله. او زن قصال گفت بدن و غسل نمیدم، بیماری داره. حضرت زینب فرمود نه. گفت چرا؟ ببین سیاه شده همه بدنش، برای قص بچه را آماده کردن. کبودی ها رو دید، دست کشید، بیماری مصری نباشه. حضرت زینب صدا زد قصاله، حزام سیات اهل کوفه، این جای تازیانه های کوفیانه. حسین